صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا اینجاست. به خودی خود به این معنی است که ساعت 7 بامداده. یک شنبه 27 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 15 ماه آوریل سال 2012 میلادی است. خوشحالیم که همراه ما هستید. از طرف یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما در ایران و اقصا نقاط جهان.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
همگی سلام ای زندگی سلام. خوشحالیم که این بخش از زندگی رو در کنار ما میگذرونیم. الهیه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه که 88 دقیقش همچنان باقی است شما را همراهی خواهم کرد عزیزان. و همکارم کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها، چرا که خبر اساس و بنیان این برنامه است. صبحانه با خبر و تازه ترین خبرها.
با درود فراوان. کاخ سفید واشنگتن از سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 در ترکیه را به عنوان نخستین گام مثبت ارزیابی کرد. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز شنبه گفت ایالات متحده بر این باور است که برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران و اینکه چگونه تهران به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند، فضای باز وجود دارد. معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در حاشیه نشست سران کشورهای قاره آمریکا در کلمبیا سخن می‌گفت، همچنین توافق بر سر انجام دور دوم مذاکرات در بغداد را گام مثبت دیگری در این زمینه دانست. گروه 5+1 و ایران در نشست روز شنبه استانبول توافق کردند دور دوم گفتگوهای خود را 3 خرداد در بغداد ادامه دهند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل روز شنبه گفت مسئولیت عمده برای پایان دادن به خشونت‌ها و خارج کردن نیروهای مسلح ارتش از شهرها بر عهده دولت سوریه است. بانگیمون و کوفی آنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، که روز شنبه در ژنو در مورد سوریه با یکدیگر گفتگو کردند، در بیانیه‌ای مشترک از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای اعزام نخستین گروه از ناظران بین‌المللی به سوریه استقبال کردند. بر اساس قطعنامه‌ای که روز شنبه در شورای امنیت به اتفاق آرا با 15 رأی به تصویب رسید، قرار است 30 نماینده غیر مسلح بین‌المللی برای نظارت بر روند آتش‌بسی که روز پنجشنبه به پیشنهاد کوفی آنان آغاز شده به سوریه گسیل شوند. در همین حال به گفته فعالان حقوق بشر سوریه، دست کم 6 نفر روز شنبه در خشونت‌های تازه کشته شدند. این گروه‌ها همچنین خبر می‌دهند که نظامیان سوریه پس از 3 روز بار دیگر حملات توپخانه‌ای به شهر حمص را از سر گرفتند. غلامعلی حداد عادل، نماینده تهران، روز شنبه در نامه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد که سعید مرتضوی که از او به عنوان مسئول اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک نام برده می شود، آماده است از سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی استفاده دهد. حداد عادل در نامه‌اش آورده است که سعید مرتضوی روز شنبه با وی ملاقات و مشورت کرده و پیشنهاد او را برای استعفا پذیرفته است. مجلس شورای اسلامی پیش از این سعید مرتضوی را مسئول اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده بود. در همین حال عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز شنبه تایید کرد که برای سعید مرتضوی و 2 متهم دیگر پرونده کهریزک قرار جلب صادر شده و پرونده بازداشتگاه کهریزک به دادگاه کیفری استان می رود. کمیسیون انتخاباتی مصر صلاحیت 3 تن از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرد. خیرت الشاطر نامزد اخوان المسلمین، حازم ابو اسماعیل نامزد سلفی ها و عمر سلیمان رئیس سازمان امنیت دوران حسنی مبارک که در آخرین روزهای حکومت او به عنوان معاون نخست وزیر تعیین شده بود، نامزدهای رد صلاحیت شده هستند. رئیس کمیسیون انتخابات گفت این 3 نفر همراه 7 نامزد دیگر که صلاحیتشان رد شده 48 ساعت فرصت دارند تقاضای تجدید نظر کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در واکنش به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی، وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشستی اضطراری تشکیل می‌دهند. به گزارش رویترز قرار است این نشست اضطراری روز چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شود. در پی سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی، امارات متحده عربی با انتقاد شدید از آنچه نقض آشکار حاکمیت خود خواند، سفیرش از تهران را برای مشورت فراخواند. در واکنش معاون وزیر خارجه ایران گفته است که سفیر رئیس جمهوری اسلامی به جزیره سفر رئیس جمهوری اسلامی به جزیره ابو موسی موضوعی داخلی است.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و مشروع خبرها. و ما یک سری میریم به سراغ اولین گزارش این بخش. سخنگوی اتحادیه اروپا فضای دومین دور مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 و همچنین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول در ترکیه را بسیار سازنده توصیف کرد. دور قبلی این مذاکرات در بهمن ماه سال 89 در استانبول برگزار شده بود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست دو هیئت مذاکره کننده را بر عهده داشتند. ضمن آنکه نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان نیز در این مذاکرات حضور داشتند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
مایکل مان سخنگوی اتحادیه اروپا در مورد مذاکرات استانبول گفت احساس ما مثبت و حاکی از این بود که ایرانی‌ها خواستار مشارکتی جدی در مذاکرات هستند و افزود
وقتی شما مذاکرات فعلی رو با مرتبه قبلی مقایسه کنید، خواهید دید که ایرانی ها در دور قبلی جدی نبودند و پیش‌شرط‌هایی مطرح می‌کردند، ولی این موضوع در این مذاکرات تکرار نشد. در دور دوم مذاکرات استانبول در مورد مسائل کلیدی گفتگو شد.
یک دیپلمات نیز به خبرگزاری رویترز گفت که فضای مذاکرات کاملا با گفتگوهای قبلی متفاوت بود و به نظر می رسید که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با مأموریت شرکت در روندی جدی در مذاکرات شرکت کرده است. بر اساس گزارش ها مذاکرات استانبول بعد از ظهر روز شنبه نیز ادامه یافت. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که هیئت آمریکایی شرکت کننده در مذاکرات آماده دیداری دو جانبه با هیئت ایرانی است. به گفته مایکل مان، هیئت‌های دیگر شرکت کننده در مذاکرات استانبول چنین آمادگی از خود نشان دادند. این در حالی است که یک دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفت که مشخص نیست هیچ دیدار دو جانبه‌ای در استانبول انجام شود. مذاکرات استانبول پس از آن انجام شد که دامنه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بخش صنعت نفت در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. 3 روز پیش از آغاز مذاکرات استانبول، آقای جلیلی ضمن اعلام آمادگی تهران برای گفتگوهای موفق و رو به جلو برای همکاری‌های بیشتر گفته بود:
امیدواریم که اونها هم با رویکردهای سازنده و با یک روحیه همکاری وارد این گفتگوها بشن.
همچنین رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در مصاحبه ای گفته بود ایران سیاست همکاری و مذاکره را برای رفع مشکلات مناسب و مؤثر می‌داند. مشابه چنین موضعی در یادداشت علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شماره روز چهارشنبه روزنامه واشنگتن پست هم مشاهده شد. او در این یادداشت نوشته بود ایران بارها اعلام کرده که مخالف سلاح هسته‌ای است و افزوده بود مذاکرات هسته‌ای در استانبول باید نگرانی‌های تمامی طرفین را مد نظر قرار دهد. در طرف مقابل نیز باراک اوباما و نیکولا سارکوزی رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه روز پنجشنبه گفتند که ایران باید مشارکتی جدی در مذاکرات داشته باشد و فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. مشابه چنین درخواستی نیز از سوی وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 8 عنوان شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز پس از نشست وزیران خارجه گروه 8 گفت گروه 5 علاوه 1 خواستار آن است که ایرانی ها نشان دهند تلاش برای به دست آوردن بمب اتمی را کنار گذاشتند و با اشاره به مذاکرات استانبول گفت
درک می کنیم که ایرانی ها به دنبال تضمین ها یا اقداماتی از جانب ما خواهند بود که ما به طور قطع این تضمین ها و اقدامات را مد نظر خواهیم داشت.
جمهوری اسلامی ایران متهم است که در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای در صدد ساخت بمب هسته‌ای است. اما تهران با رد این اتهام می‌گوید برنامه هسته‌ایش تنها مصارف غیر نظامی دارد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد و ما در ارتباط با مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در استانبول ساعتی پیش با بهمن آقای دیبا کارشناس و استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیا گفتگوی داشتم. آقای دیبا نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا مواضع تازه ایران را نسبت به مواضع سابق این کشور باید یک عقب نشینی تلقی کرد؟
من فکر می‌کنم که در شرایط حاضر هم گروه 5 به اضافه 1 و به خصوص طرف آمریکایی در این مذاکرات و همینطور ایران مایل هستند که نوعی از مذاکره رو برقرار بکنن با امید این که نتایجی از اون به دست بیاد. حالا ممکنه که واقعا هم نتایجی به دست نیاد، ولی فکر میکنم که علاقه به این که این مذاکرات وجود داشته باشه و کاناری باشه برای تلاش برای این که شاید موضوع از یه طریقی به وضعی برسه که دو طرف بتونن توافق بکنن، این علاقه به ادامه مذاکره در دو طرف وجود داره. به نظر من این از هر دو طرف شاید یه نوعی کوتاه اومدن یا عقب نشینی از مواضع هست. من فکر میکنم که بایستی مسئله عقب نشینی از مواضع رو در هر دو طرف دید. خب از بابت مواضع ایران کاملا مشخص هستش که اون ادعاها و مسائل کلی رو که در مذاکرات قبلی مطرح کرده بودن و مانع تا رسیدن مذاکرات به یک مرحله معنی‌داری شده بود کنار گذاشتن. ولی از بابت کشورهای غربی هم من فکر میکنم که در شرایطی که الان به وجود آمده این کشورها همون تقاضاهایی رو که در زمان اون ملاقاتهای قبلی مطرح میکردند رو روش انگشت نگذاشتند. مثلا خانم اشتن در جوابهایی که قبلا به طرف ایرانی داده بود همیشه اصرار میکرد که تا یک موضوع بسیار مهم اساسی از طریق ایران مطرح نشه علاقه ای نداره که شرکت کنه، در حالی که الان میبینیم که با وجود اینکه به هر حال تازه صحبت هایی هست و راجع به این که ایران ممکنه در بعضی از موارد همکاری هایی بکنه حاضر شدن و در همین مرحله هم مذاکرات رو دارن سازنده اعلام میکنن. من فکر میکنم که عقب نشینی رو بایستی در حال حاضر از هر دو طرف ملاحظه کرد.
آقای دیبا، به نظر شما غرب آمادگی دادن چه امتیازهایی رو در حال حاضر به ایران داره؟
من فکر کنم با توجه به فرمول‌هایی که در گذشته برای حل مسئله اتمی ایران مطرح شده، در صورتی که دولت ایران آمادگی داشته باشه که امتیازات جدی رو در زمینه کنترل یا محدود کردن تولید اورانیوم با درصد بالا و همینطور مسائل مربوط به بازرسی تأسیسات اتمی ایران و پاسخ دادن به سوال‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مواردی که شک هست برای بخش نظامی برنامه ایران، اگر آمادگی داشته باشه که در این زمینه همکاری بکنه، کشورهای غربی در زمینه‌های زیادی آمادگی رو دارن که امتیازاتی رو چه از نظر تعدیل تحریم‌ها و چه حتی برقراری روابط بهتر با جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار بدن.
عزیزان شنونده، گفتگوی رادیو فردا رو با آقای بهمن آقایی دیبا میشنیدید و در ارتباط با مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 رضا تقی‌زاده کارشناس سیاسی در بریتانیا تحلیل خود از اظهارات و نظرات اعلام شده پیرامون این مذاکرات رو با رادیو فردا در میان گذاشت.
تصور میکنم تصویری که خانم کلینتون روز گذشته از این مذاکرات به دست داد و تفاوتی که امروز گفته شد از قول خانم اشتون این گفتگوها با دور قبلی گفتگوها داشته، ناشی از نحوه برخورد ایران با این گفتگوهاست. یعنی در اکتبر سال 2010 که مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 به شکست انجامید، ایران بسته‌ای رو مطرح کرده بود به اسم بسته تهران که از امور افغانستان تا امور فلسطین، اصلاح بین المللی، اقتصاد دنیا، مدیریت جهان در این بسته گنجانده شده بود و این نشون میداد که ایران سر سازش نداره بلکه به دنبال اتلاف وقت است. ولی در مورد گفتگوهای جاری حالا به دلیلی من جمله اعمال فشارهای اقتصادی، قرار گرفتن در تنگنا، سقوط میزان صادرات و تولید نفت ایران، نگرانی های بسیار جدی در ایران درست کرده و این نگرانی ها باعث شده که ایران رویکردش نسبت به تعامل و مذاکره با غرب تغییر بکنه و مذاکرات جاری استانبول نتیجه این تغییر روی کرده. ایران آماده بود امتیاز بده و ضمانت‌هایی رو بگیره. خانم کلینتون گفت آماده دادن این ضمانت‌ها هست و به نظر من میانجیگری و یا پیام‌آوری آقای اردوغان بعد از ملاقات ایشون در کره جنوبی با رئیس جمهور آمریکا و بعد از اون آمدن نخست وزیر سابق ژاپن به تهران و دیدار هر دو با رهبران جمهوری اسلامی، اون چیزی که مقدمات این گفتگوها بود زمینه سازی کردن که به نظر من معاون آقای جلیلی، آقای باقری که با رهبر جمهوری اسلامی نسبت نزدیکی داره، در فراهم کردن این زمینه بسیار نقش موثری بازی کرده و ایران نشون داده که آماده دادن امتیاز هست. ولی این امتیازها در صورتی جدی خواهد بود که در بازار داخلی ایران قابل فروش باشه، قابل توجیه باشه. و اونچه که حالا صورت میگیره در استانبول پیدا کردن فرمول‌هایی است برای توجیه توافق‌هایی که صورت میگیره. البته این توافق‌ها در مرحله اول بزرگ نخواهد بود. همین که اعلام بشه این مذاکرات موفق بوده و شکست نخورده، گام اول با رضایت دو طرف به صورت مثبت به جلو برداشته شده.
گزارش و گفتگوهای رادیو فردا رو با کارشناسان در ارتباط با مذاکرات روز گذشته ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در استانبول شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از مجموعه 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر، نزدیک به 18 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم. عزیزان اگر گپ و گفتی با ما دارید عجله کنید. شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-8741-50 20420 پیش شماره همیشگیست. پس از اون 603-8741-50 شماره پیامگیر رادیو فردا اگر گپ و گفتی دارید و میخواید که با صدایی خودتون پخش بشه، باز هم 20420 همیشگیست 22-11-22-112 و در ضمن آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته از یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
و حالا اجازه بدید که سری بزنیم به شهرام رفیع‌زاده و با هم روزنامه های صبح امروز رو ورق بزنیم. شهرام صبحت بخیر.
صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، ارزیابی روزنامه‌های صبح امروز درباره مذاکرات هسته‌ای در استانبول مثبت بوده؟
بله، همینطور هست. اغلب روزنامه‌های یکشنبه ایران ارزیابی مثبتی از مذاکرات هسته‌ای استانبول داشتن. روزنامه‌های جامعه جمع، تهران امروز، شرق و رسالت به نقل از مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی نوشتن که این مذاکرات در فضای مثبت برگزار شده. روزنامه رسالت که خودش یکی از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هست، در گزارشی با تیتر آرامش در استانبول دو زیر سایه ابتکار تهران نوشته که مواضع جدید جمهوری اسلامی منجر به این شده که بنبست موجود در مذاکرات هسته‌ای رو بشکنه. روزنامه تهران امروز هم از تغییر مثبت در مسیر مذاکرات هسته‌ای یاد کرده و روزنامه خراسان هم از قول آقای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که یکی از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران هم هست نوشته که توافق‌های اولیه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در جریان نشست استانبول صورت گرفته و قرار است که دور بعدی مذاکرات در خرداد ماه آینده در بغداد برگزار بشه. و روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه همین تغییر موضع رو مورد تأکید قرار داده و سرمقالی نوشته، اما این روزنامه ادعا کرده که این تغییر موضع که منجر شده به شکستن بنبست مذاکرات هسته‌ای از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 اتخاذ شده نه جمهوری اسلامی.
و اما بانک مرکزی به دارندگان کارت‌های بانکی هشدار داده که رمز خودشون رو تغییر بدن.
سه روزنامه دنیای اقتصاد، شرق و اعتماد گزارش‌هایی منتشر کردن مبنی بر اینکه اطلاعات مربوط به دست کم 3 میلیون شماره حساب در بانک‌های اصلی ایران از سوی یک وبلاگ منتشر شده و همین بانک‌های مختلف و از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو وادار کرده که روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌هایی اعلام بکنند که مشترکان بانک‌ها، کسانی که دارنده حساب بانکی هستند در بانک‌های اصلی ایران، باید به بانک‌های مربوطه مراجعه بکنن، پسورد و رمز خودشون رو عوض بکنن. روزنامه اعتماد به صراحت اشاره کرده که دلیل اصلی این اطلاعیه‌ها شایعه هک شدن اطلاعات بانکی هست که منتشر شده در اینترنت. و روزنامه شرق هم نوشته به رغم اون که مقام‌های رسمی در بانک‌های مختلف از جمله بانک مرکزی هک شدن حساب‌های مشتریان بانک‌های ایران رو رد کردن، اما انتشار خبر هک شدن این شماره حساب‌ها و انتشار رمز اونها در اینترنت و پس از اون اطلاعیه‌های مختلف بانک‌ها نشون میده که رابطه‌ای بین این دو موضوع هست و مقام‌های بانکی تلاش می‌کنن تا جلوی مشکلات بیشتر رو بگیرن.
و بانک مرکزی هزینه خانوارهای شهری در ایران رو 4 میلیون تومان بیشتر از درآمدشون تخمین زده.
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش تحلیلی منتشر کرده درباره آمارهای تازه‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده درباره هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 89 و البته این روزنامه یادآوری کرده که این آمارها با یک سال تأخیر منتشر میشن. همین روزنامه اشاره کرده که در بخشی از آمارهای بانک مرکزی چنین برمیاد که دست کم هر خانوار ایرانی به طور متوسط 4 میلیون تومان هزینه‌اش در سال 89 بیشتر از درآمدش بوده و در واقع خانوارهای ایرانی 4 میلیون تومان در سال 89 کسری بودجه داشتن. از طرف دیگه اونطوری که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته دست کم 25.7% از مردم ایران بر اساس آمار سال 89 اجاره نشین هستند و 22.5% از خانوارها هم به طور کلی حتی فاقد یک فرصت شغلی هستند. این در حالی هست که 55.4% خانوارهای ایرانی یک نفر شاغل به کار دارند.
و اما شهرام، به نظر میرسه در برگزاری جلسه استیضاح وزیر کار ابهاماتی وجود داره. روزنامه ها امروز در این باره چه نوشتن؟
اغلب روزنامه‌ها از جمله روزنامه‌های خراسان، دنیای اقتصاد، کیهان و تهران امروز از ابهام در برگزاری استیضاح وزیر کار خبر دادن. اونطوری که روزنامه‌های دنیای اقتصاد و تهران امروز نوشتن، مذاکرات میان آقای حداد عادل و آقای مرتضوی و زاکانی برای برقراری یک ارتباط دوستانه و جلوگیری از استیضاح وزیر کار انجام شده اما به نتیجه خاصی منتهی نشده. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته نمایندگان مجلس تهدید کردند که در صورت اینکه آقای مرتضوی تا پیش از برگزاری جلسه استیضاح، یعنی صبح همین امروز، از سمت خودش استعفا نده، در اون صورت افشاگری‌هایی از تریبون مجلس خواهند داشت که کار رو برای آقای احمدی نژاد و همچنین آقای مرتضوی مشکل‌تر خواهد کرد.
خب شهرام، سپاسگزارم. تا صبحانه با خبری دیگر، خدا نگهدارت باشه.
الهه، متشکرم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
موسیقی.
رادیو فردا، عشق دیروز، امروز، رویای فردا و پس فردا. شنونده خوبی برامون این رو نوشتن: باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه. یک یادداشت کوتاه از یک شنونده دیگه، هر دو بی نام و نشان و نشانشون رو قید نکردن. بشنویم ترانه بوسه رو از گلپایگانی.
رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این بخش دوم از این برنامه 90 دقیقه 60 دقیقه از اون هنوز برجاست. عزیزان، شمایی که تازه به ما پیوستید بهتون سلام میکنیم، تازه از خواب برخاستید بهتون سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم و آرزو میکنیم که زندگیاتون همیشه پر صفا و صداقت باشه. و کیان معنوی اینجاست با خلاصه مهمترین خبرها و بشنویم اونها رو.
با درودی دوباره. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل روز شنبه گفت مسئولیت عمده برای پایان دادن به خشونت‌ها و خارج کردن نیروهای مسلح ارتش از شهرها بر عهده دولت سوریه است. به گفته فعالان حقوق بشر، دست کم 6 نفر روز شنبه در خشونت‌های تازه در سوریه کشته شدند. کاخ سفید واشنگتن از سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 در ترکیه را به عنوان نخستین گام مثبت ارزیابی کرد. بنروز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز شنبه گفت ایالات متحده بر این باور است که برای گفتگو درباره برنامه هسته ایران و گروه 5+1 فضای باز وجود دارد. گروه 5+1 و ایران در نشست روز شنبه استانبول توافق کردند دور دوم گفتگوهای خود را 3 خرداد در بغداد ادامه دهند. غلامعلی حداد عادل نماینده تهران روز شنبه در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد که سعید مرتضوی که از او به عنوان مسئول اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک نام برده می‌شود، آماده است از سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی استعفا دهد. در همین حال عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز شنبه تایید کرد که برای سعید مرتضوی و 2 متهم دیگر پرونده کهریزک قرار جلب صادر شده. به گزارش رویترز، در واکنش به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا، وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشستی اضطراری تشکیل می‌دهند. به گزارش رویترز قرار است این نشست اضطراری روز چهارشنبه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار شود. دولت آلمان اعلام کرد در مورد گزارشی که در آن گفته شده است سلاح‌هایی به مقصد سوریه در یک کشتی آلمانی بارگیری شده تحقیق خواهد کرد. کمیسیون انتخاباتی مصر صلاحیت 3 تن از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرد و سران کشورهای قاره آمریکا در کولومبیا گرد آمدند.
سپاسگزارم. خلاصه خبرها را از کیان معنوی میشنیدیم و اما نخستین گزارش این بخش مسلماً گزارش ورزشی ما خواهد بود از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
دنیای ورزش. اردوی تیم ملی فوتبال ایران بدون آنکه مسابقه‌ای در پیش داشته باشد روز شنبه کار خود را در تهران آغاز کرد. این اردو که روز سه‌شنبه پس فردا تعطیل خواهد شد، از چند هفته پیش برنامه‌ریزی شده بود تا تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه تدارکاتی با امارات متحده آماده شود، ولی اماراتی‌ها این مسابقه را یکجانبه لغو کردند. این اردو 2 هفته دیگر دوباره تشکیل خواهد شد تا ایران خود را برای مسابقه تدارکاتی با تیم ملی فوتبال موزامبیک آماده کند. ایران در تدارک مرحله آخر مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل است. بازی‌های پلی‌آف یا مرحله حذفی بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران آغاز شد و در نخستین روز مسابقات مهرام قهرمان فصل پیش بر شهرداری گرگان پیروز شد، ولی نایب قهرمان فصل گذشته زوباهن در اصفهان به دانشگاه آزاد باخت. فرزاد کوهیان، سرمربی زوباهن، در مورد علت این شکست میگوید:
حدود 20 خورده روزه که تیممون تمرین نداشت، بازیکن خارجیمون در اختیار نداشتیم.
در 2 بازی دیگر تیم‌های بسکتبال ماهان سپاهان و پتروشیمی بر حریفان پیروز شدند. بازی‌های پلی‌آف 2 از 3 خواهد بود. در مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا سری B شب گذشته ماریو موراسینی، بازیکن تیم لیورنو، در زمین مسابقه دچار سکته قلبی شد و در راه بیمارستان درگذشت. تمام مسابقات فوتبال باشگاه‌های ایتالیا شنبه و یکشنبه به حالت تعطیل درآمد. در اروپا افزایش سکته قلبی میان فوتبالیست‌ها سوال برانگیز شده است. ماه گذشته در انگلیس نیز در جام حذفی پاتریس موامبا، بازیکن تیم بولتون، دوچار سکته شد ولی در بیمارستان از مرگ نجات یافت. تیم فوتبال لیورپول دیشب در ورزشگاه ویمبلی لندن با پیروزی 2-1 مقابل اورتون به فینال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس راه یافت.
فینالیست دیگر امشب تعیین می شود در پیکار میان چلسی و تاتنهام باز هم در ویمبلی. در لیگ برتر انگلیس دیشب در آغاز هفته 34 مسابقات منچستر سیتی 6-1 تیم نوریچ سیتی را که در رده 11 جدول قرار دارد در هم کوبید. 3 گل از 6 گل توسط کارلوس تیوز. سیتی با این پیروزی خود را به فاصله 2 امتیازی منچستر یونایتد صدرنشین رساند. منچستر یونایتد امروز میزبان استون ویلا تیم 15 است. در فوتبال اسپانیا رقابت صدر جدولی همچنان با برتری رئال مادرید ادامه دارد. رئال مادرید شب گذشته 3-1 در مادرید تیم قهر جدولی اسپورتینگ خیخون را برد. گل سوم کریم بنزما بازیکن فرانسوی رئال. بارسلون هم دیشب 2-1 در زمین لوانته تیم پنجم جدول به پیروزی رسید. هر دو گل توسط لیونل مسی. گل دوم پنالتی.
گل بارسلونا مسی 2-1.
بارسلون با 4 امتیاز کمتر دوم است. والنسیا و مالاگا سوم و چهارم. و در شانگهای در مرحله زمانگیری تعیین خط برای شروع مسابقه اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1، نیکو روزبرگ راننده آلمانی روز شنبه بهترین زمان را کسب کرد. به این ترتیب امروز در شروع مسابقه جایزه بزرگ شانگهای دو راننده آلمانی روزبرگ و شوماخر در خطوط 1 و 2 خواهند بود و کاموئی کوبایاشی از ژاپن در خط 3.
میهمان صبحانه با خبر هستید و در این صبح یکشنبه میریم و سری میزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی برنامه امروز رو با خبر خوب اهدای 8 تابلو از محمود زنده‌رودی نقاش برجسته ایرانی به موزه هنرهای معاصر تهران شروع کنیم.
خبر خوبی است. آقای زنده‌رودی تصمیم گرفته که 8 اثر خودش رو که با موضوع 7 پیکر نظامی هستند به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران اهدا بکنه. خب آقای محمود زنده‌رودی که از بزرگترین نقاشان ایران هست در زمینه نقاشی خط، یکی از پیشگامان نقاشی خط است، یکی از پیشگامان مدرنیته هست و ایشون در پاریس زندگی میکنند اما به هر حال دل با ایران دارن. برخی از آثارشون هم در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران هست. حالا این 8 تابلو نقاشی کلاژ هستند و فعلا در گالری پاله در شهر مونتروی سوئیس و در آتلیه شخصی آقای زنده‌رودی در شهر مونپلیه فرانسه هستند، ولی به زودی قرار است که به ایران حمل بشن و علاقمندان به نقاشی و علاقمندان نقاشی مدرن ایران بتونن آثار ایشون رو در تهران ببینن.
و نمایشگاه گونتر اوکا نقاش بزرگ آلمانی قرار بود در خرداد ماه در تهران برگزار بشه اما اعلام شده که این نمایشگاه به تعویق افتاده. از دلایل به تعویق افتادن اون چه خبرهایی برامون دارید؟
بله این بسیار خوب هست وقتی که آثار نقاشان بزرگ به تهران بیاد و علاقمندان به نقاشی و علاقمندان به هنر بتونن رو ببینن، چون به هر حال امکان سفر کردن به خارج از کشور و دور در نمایشگاه‌ها و موزه های اروپایی برای هر کسی ممکن نیست. حالا به ابتکار وابسته فرهنگی سفارت آلمان در تهران قرار بود که نمایشگاه گونتر اوکا در خرداد ماه برگزار بشه اما اعلام شده که این به تعویق افتاده. دلیلی که برای تعویقش گفتن کاتالوگ نمایشگاه حاضر نبوده، ولی قول دادن که در شهریور ماه امسال این نمایشگاه رو برگزار بکنن و بتونن بیشترین آثار گونتر اوکا رو به ایران حمل بکنن. حالا این البته مسئله کاتالوگ به وزارت ارشاد مربوط میشه و اونطوری وزارت ارشاد همکاری لازم رو بکنه. قبلا نمایشگاه ارنست بارلاخ و کتکلویت در موزه هنرهای معاصر ایران برگزار شد، بسیار با استقبال روبرو شد. حالا باز هم خانم هایک اشتوکهاوس نمایشگاه گردان انجمن موزه ارنست بارلاخ در ایران بوده و گفته که اگر وزارت ارشاد ایران تمایل داشته باشه باز هم میتونن این آثار نقاشان آلمانی رو به ایران بیارن تا ایرانی‌ها ببینن.
آقای سرکوهی به برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نزدیک میشیم و ناشران دانشگاهی از جمله اولین ناشرانی هستند که درباره حضورشون در نمایشگاه خبرهایی رو منتشر کردن. از این رویداد چه خبرهایی دارید؟
25 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران قرار است 13 تا 23 اردیبهشت ماه متاسفانه در مصلای بزرگ تهران برگزار بشه. میدونیم که انتخاب این محل با اعتراض اتحادیه ناشران روبرو شد و چند سال است که درگیری هست. مصلای تهران محل مناسبی برای نمایشگاه کتاب نیست. قبلا در محل دائمی نمایشگاه‌ها نمایشگاه کتاب برگزار می‌شد، اما بعد وزارت ارشاد با فشار شهرداری تهران گویا تصمیم گرفت که محل رو منتقل بکنه، اما به جای که محل مناسبی پیدا بکنه نمایشگاه کتاب منتقل کرده به مصلا که مخصوص مراسم مذهبی و سیاسی است و مناسب نمایشگاه کتاب نیست. امسال ربع قرن از نمایشگاه کتاب تاریخ نمایشگاه کتاب تهران می‌گذره و قرار است به همین مناسبت هم امکانات تازه‌ای به نمایشگاه اضافه بشه که امیدواریم وزارت ارشاد به قولش عمل بکنه. حالا 493 ناشر دانشگاهی اعلام کردن که 59232 عنوان کتاب رو ارائه خواهند کرد در نمایشگاه و قرار است که فضایی که اختصاص داره به ناشران دانشگاهی افزایش پیدا بکنه. خب می‌دونیم که این بخش مورد استقبال دانشجویان روبرو میشه، به خصوص که تخفیف هم میدن به دانشجویان و امیدواریم که حالا که فضای اینا افزایش پیدا کرده به خواست همیشگی دانشجویان توجه بکنن و میزان تخفیف کتاب رو برای دانشجویان بالا ببرن.
آقای سرکوهی سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. خدا نگهدارتون.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
دورنگی با صدای مهستی رو بشنویم.
یه روز آتش خشمی، یه روز مظهر مهری، یه روز عاشق عشقی، یه روز اهل جدایی، یا یک رنگی یا موندن به دل مهر و نشوندن، یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن. یه روز اهل نوازش، یه روز دشمن سازش، یه روز خاکی راهی، یه روز قریب و سرکش، یا یک رنگ یا موندن به دل مهر و نشوندن، یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن. یه روز اهل نوازش، یه روز دشمن سازش، یه روز خاکی راهی، یه روز قریب و سرکش، یا یک رنگ یا موندن به دل مهر و نشوندن، یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن.
Bye.
سر مهدی، یه روز عاشق عشقی، یه روز اهل جدایی، یا یک رنگی یا موندن بده مهر رو نشوندن، یا یک پارچگی مغز یا از ریشه سوزوندن، یا یک رنگی یا موندن بده مهر رو نشوندن، یا یک پارچگی مغز یا از ریشه سوزوندن.
یک اسمس براتون بخونم. با سلام، ما مردم ایران خواهان جنگ نیستیم. به شدت گرانی ها به مردم فشار میاره ما واقعا به آخر خط رسیدیم. الهه از شهر فسا در استان فارس. و اما گزارشی دیگر. شیفت های متفاوت کاری و هر نوع اختلال در خواب خطر ابتلا به دیابت و چاقی رو افزایش میده. این نتیجه تحقیقیه که از مدت ها پیش پژوهشگران سرگرم کاربران بودن، اما تا به امروز به نتیجه قطعی در مورد تاثیر این تغییرات بر سیستم سوخت و سوز بدن یا همان متابولیسم نرسیدن. آزاده اسدی از رادیو فردا نگاهی داره به آخرین تحقیق در همین زمینه که در هفته‌نامه آمریکایی تایم منتشر شده.
مدتی پیش 21 مرد و زن به دانشکده پزشکی هاروارد در آمریکا دعوت شدند تا در تحقیقی شرکت کنند که مشخص شود در چه شرایطی خواب آنها به هم می‌ریزد. در طول 5 هفته محققان میزان خواب، غذا و تمرینات ورزشی آنها را از نزدیک بررسی کردند. بعد از خواب کافی در دوره اولیه که این افراد هر شب به مدت 10 ساعت می‌خوابیدند، تیم محققان تلاش کردند بخشی از میزان خواب آنها را تغییر داده و شرایط را برای آنها متفاوت کنند. از این افراد خواسته شد که روز بعد 4 ساعت دیرتر بیدار شوند. با این روش شرایط مسافرانی بررسی شد که در پروازهای طولانی مدت از مسیر طولانی شرق به غرب یا برعکس تغییر ساعت منطقه‌ای را تجربه می کنند. با این روش افراد در دست مطالعه روزها می خوابیدند و شبها بیدار بودند. درست مثل شرایطی که افراد شاغل در شیفت شب تجربه می کنند، ساعت درونی این افراد تغییر کرد و آنها مجبور شدند خود را با شرایط تازه وفق دهند. نتیجه این تحقیق نشان داد که سرعت سوخت و ساز بدن این داوطلبان بعد از 5 هفته 8% پایین تر از حدی بود که آنها وارد این آزمایش شده بودند. محققان متوجه شدند که بدن این افراد با همین میزان سوخت و ساز در عرض یک سال می تواند به 4.5 کیلوگرم اضافه وزن برسد. این شرایط از دید محققان می تواند نشان دهنده وضعیت کسانی باشد که در شیفت شب کار می کنند و نسبت به افرادی که در طول روز کار می کنند احتمال چاقی بیشتری دارند. این چاقی می تواند درصد ابتلای آنها به انواع دیابت را هم افزایش دهد در کنار بیماری های قلبی. اما دانشمندان موضوع جالب دیگری را هم مطابق با این وضعیت به دست آوردند. تغییر ساعت درونی افراد به خاطر بیدار ماندن در طول شب همراه با کاهش میزان خواب آنها در طول روز بر سطح انسولین آنها هم مؤثر بود. بعد از 3 هفته بررسی این شرایط در آزمایشگاه، بدن داوطلبان میزان انسولین کمتری در واکنش به وعده های غذایی تولید می کرد. با انسولین کمتر برای شکستن گلوکوز یا قند بدن شرایط مستعدتر می شود که فرد اوضاع و احوال پیش از دیابت را تجربه کند. در مورد این افراد داوطلب اما اوضاع به گونه ای شد که بعد از گذشت 9 روز که این آزمایش به پایان رسید، آنها به شرایط عادی روزمره خود بازگشتند و سطح قند خون آنها هم به شکل عادی برگشت. محققان در پایان این تحقیق اعلام کردند که مطالعات مختلف بارها ثابت کرده کار در شب سلامت افراد را به خطر می اندازد. آنها همچنین تاکید کردند این شرایط در پرواز زدگی هم صادق است، حالتی که در آن تنظیم خواب فرد پس از پروازی طولانی و به علت اختلاف ساعت مبدأ با مقصد به هم می ریزد. خلبانها و خدمه پرواز به شکل معمول از این شرایط رنج می برند. به گفته این محققان اگر شما به اندازه کافی نمیخوابید، کار ساده ای نیست که انرژی کافی برای ورزش پیدا کنید یا حوصله و شرایط انتخاب غذای متنوع داشته باشید. برای همین باید کیفیت خواب خود در کنار ورزش و غذای مناسب هم توجه کنید.
آزاده اسدی گزارش میداد. و ما امروز 100 سالگرد غرق شدن کشتی افسانه‌ای تایتانیک در اثر برخورد با کوه یخ است. و این اتفاق در آب‌های تاریک اقیانوس اطلس افتاد که با مرگ بیش از 1500 نفر از مسافران و خدمه کشتی به واقعی تاریخی تبدیل شد. از ساعت 11:40 دقیقه شب به وقت محلی که کوه یخ دیده شد، فقط 37 ثانیه فرصت باقی بود تا کشتی تغییر جهت دهد. تایتانیک با کوه یخ برخورد کرد. آب به سرعت وارد کشتی شد و تا ساعت 4 صبح دیگر هیچ اثری از این کشتی عظیم باقی نمانده بود. تایتانیک در مقابل نگاه ناباورانه صدها مسافر و خدمه‌ای که در آب‌های سرد اقیانوس در حال یخ زدن بودند غرق شد. همکارم مهتاب وحیدی راد به همین مناسبت گزارشی دارد.
در حال برخورد با یک کوه یخ هستیم. این پیام تاریخی دیدبان کشتی تایتانیک بود دقایقی مانده به نیمه شب در 14 آوریل سال 1912 میلادی، یعنی درست یک قرن پیش. در 100مین سالگرد غرق شدن تایتانیک هستیم، کشتی مجللی که آن را رویای دریاها می دانستند و غرق شدنش را غیر ممکن. حادثه‌ای که عاملش یک کوه یخ در آب‌های اقیانوس اطلس بود و به کشته شدن بیش از 1500 نفر انجامید. کشتی افسانه تایتانیک روز 10 آوریل اولین سفرش را به فرماندهی کاپیتان ادوارد جان اسمیت آغاز کرد با بیش از 2200 خدمه و مسافری که با حسی سرشار از شادی می رفتند تا سفری به یادماندنی را در این کشتی مجلل تجربه کنند. سفری که فقط 4 روز طول کشید و تنها حدود 700 نفر از آن جان سالم به در بردند. تایتانیک بزرگترین کشتی دنیا در آن زمان مسافرانش را در 3 طبقه یا کلاس جای داده بود. درجه 1 برای ثروتمندان، درجه 2 برای طبقه متوسط و درجه 3 برای کسانی که امکان مالی برای یک سفر لوکس نداشتند و در طبقه زیرین کشتی بودند. در طبقه‌ای که مربوط به افراد کم بضاعت بود، کارگرانی به چشم می‌خوردند که به امید یافتن شغلی پردرآمدتر و یک زندگی بهتر عازم آمریکا یا کانادا بودند. یکی از این افراد نشان کریکوریان اهل ارمنستان بود که در 20 سالگی به توصیه پدرش برای پیدا کردن کار و یک زندگی بهتر کشورش را ترک کرد و با تایتانیک عازم آن سوی آب‌های اقیانوس اطلس شد. وان سولومونیان نوه او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره خاطره پدر بزرگش از شب حادثه اینطور میگوید.
پدر بزرگم تعریف میکرد که مشغول کارت بازی بودن که متوجه ضربه شدیدی میشن. اونا متوجه شده بودن که یه اتفاقی افتاده اما دقیقاً نمیدونستن چه مشکلی پیش اومده. وقتی تونستن خودشونو به عرشه برسونن دیده بودن که خدمه مشغول سوار کردن مسافرای درجه 1 و 2 تو قایقای نجاتن و میدیدن که آخرین قایق‌ها در حال پر شدن هستن. پدر بزرگم توی آخرین لحظه ها از عرشه به داخل آخرین قایق نجات پرید و یکی از مسافرای خوششانسی بود که نجات پیدا کرد.
او در ادامه میگوید که این حادثه ضربه روحی شدیدی به پدر بزرگش وارد کرده بود، به طوری که او زیاد مایل به صحبت درباره آن نبود و تا آخر عمرش هرگز سوار قایقی نشد و حتی برای تفریح و آبتنی هم به دریا نرفت. دیوید لیفشین مسافر دیگری است که از روسیه عازم کانادا بود تا در این کشور کسب و کاری را راه اندازی کند. ریچل ماینز خواهرزاده آقای لیفشین در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است:
David was probably in the water at that time. He must have been.
اونطور که مادرم میگفت داییم با حدود 30 مرد دیگه در آب بودن روی یک قایق نجات که وارونه شده بود و سعی داشتن در مقابل سرما و امواج دریا مقاومت کنن. لباساشون تو اون هوای سرد کاملا خیس بود و در حال یخ زدن بودن. اصلا برام قابل تصور نیست. دایی من دیوید رو اون قایق یخ زد.
David died on that lifeboat.
ریچل ماینز میگوید میتوانست اینطور نباشد چون آقای لیفشین بلیتی برای کشتی دیگری در تاریخ 2 آوریل داشت، اما برای اینکه تعطیلات عید پاک را در کنار همسرش باشد بلیتش را با فردی به نام آبراهام هارمر عوض کرد و قرار شد با تایتانیک سفر کند، سفری که پایان زندگیش را رقم زد. اما چرا فقط 700 نفر موفق شدند از این مهلک جان سالم به در ببرند؟ پاسخ این است که تایتانیک با گنجایش حدود 3500 مسافر و خدمه فقط 20 قایق نجات داشت که قادر به نجات حداکثر 1000 نفر بود. تایتانیک با 270 متر طول مطابق با آخرین دستاوردهای علمی و تدابیر ایمنی آن زمان ساخته شده بود تا بزرگترین رویای یک عصر طلایی باشد. اما تنها 4 روز پس از آغاز اولین سفرش غرق شد و رفت تا برای همیشه در قعر اقیانوس اطلس به تاریخ بپیوندد. بقایای کشتی تایتانیک هم اکنون در فهرست آثار حفاظت شده یونسکو قرار دارد. حدود 2 هفته پیش حراجی به مناسبت 100مین سالگرد غرق شدن کشتی تایتانیک در بریتانیا برگزار شد که اشیایی از این کشتی در آن به فروش رفت. یکی از این اشیا منوی غذای رستورانی درجه 1 در تایتانیک با بیش از 40 نوع غذا بود که به قیمت 76,000 پوند یعنی بیش از 200 میلیون تومان به فروش رسید. علاوه بر فروش اشیایی از تایتانیک، برنامه‌های دیگری هم در آستانه 100مین سالگرد این واقعه تاریخی به اجرا گذاشته شده. از جمله 1 سفر دریایی از همان مسیر، انتشار بیش از 200,000 سند و اطلاعات از کشتی، مسافران و قربانیان حادثه و نمایش مجدد فیلم سینمایی تایتانیک ساخته جیمز کامرون، این بار به صورت 3D.
خب عزیزان، امیر از خرم‌آباد، ممنون از پیام محبت آمیزتون. شنونده دیگری نوشتن با این آهنگ ما هستی مرا به دوران خوش نوجوانی و عاشقی بردید. محمد از زرین شهر. آقای و خانم منصوری، پیام شما را هم دریافت کردیم. امیر از تهران نوشته سلام از طرف عالم و آدم، که کنایه به سلام منه. و عزیزان بریم و ترانه دیگری رو بشنویم به نام چشمات از مهرنوش.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرمون عجیبه، میدونم که چشمات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید، میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که توی چشمای تو رنگین کمونو میشه دید، میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که نبودی دلمو خیلی سوزوندی، چشاتو ازم گرفتی، منو تا گریه رسوندی، میدونستی که چشامی همه یه آرزوهامی، میدونستی که همیشه تو تمام لحظه ها، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرمون عجیبه، میدونستی همه یه آرزوهامو واسه یه چشم قشنگ تو پروندم رفتش، میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که جوونی بواسه چشم عجیب تو سوزوندم رفتش.